أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امروز جمع‌بندی درباره آیات خواهیم داشت و بعدش هم یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی داره در خصوص آیات جهاد، یک برداشتی هست که اونم مناسبه که مورد بحث قرار بگیره و انشالله مطالبی رو که مرحوم علامه داره در جلد دوم المیزان اون رو هم انشالله مورد بحثی قرار بدیم. حالا امروز چقدر فرصت میکنیم نمیدانم، ولی انشالله در امروز آخر بحثی یا در جلسه بعد ما این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو هم مورد اشاره قرار خواهیم داد. آیاتی که در باره جهاد هست در مجموع دو دسته آیات هست. یک دسته از آیات یا یک طایفه از آیات مطلق هست و یک طایفه از آیات مقید هست. اون آیاتی رو که مقید هست، چون بیشتر حالا اون آیات مقید اولش نازل شده، اونا رو ما یک مرور میکنیم. البته بحثاش رو در جلسات قبل اونها رو مورد اشاره قرار دادیم، بیانات مختلفی هم در اون زمینه وجود داشت، اونها رو هم مورد بحث قرار دادیم. حالا میخوایم یک مروری داشته باشیم بر مجموعه این آیات، که شکی نیست که ما در باره جهاد با این دو نوع آیات یا دو طایف از آیات مواجه هستیم. ضمن این که ما آیاتی داریم که نسبت به کفاری که اهل صلحن ما رو دعوت به صلح میکنه و میفرماید اونهایی که متمایل به صلح هستن شما هم با اونها صلح بکنید. با یه سری آیات دیگه ما سر و کار داریم که در اونجا وارد شده که اکراهی در دین نیست. اینم یه بخش از آیات، یک هم تو روایات ما آمده هم در خود آیات. حالا مجموعه اینها رو باید یه جمع‌بندی داشته باشیم. اون آیاتی که مقید هست کم هم نیست، زیاده. یه بخش از اون آیات مقید همین آیات سوره مبارکه بغیر از آیه 190 و این 5-6 آیه، تقریبا همه اینها آیات مقید هست. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. اینا رو گذر میکنیم ازش، که بحث جنگ در راه خدا رو مطرح میکنه. هر وقتی اونا حمله کردن شما حمله بکنید. الذین یقاتلونکم، با بیانی رو که ما داشتیم، وقتی اونا حمله نظام میکردن شما مواجهه بشین و جنگ بکنید با اونها. هر گونه تعدی و تجاوز در اینجا نهی شده. حتی مجاهدان فی سبیل الله هم حالا یه فرصتی گیرشون آمد، یه تکلیفی رو دارن انجام میدن، درست انجام بدن، حق و حقوق انسانها مورد توجه قرار بگیره. یه وقتی اگر مسلط بر دشمن شدن اجازه ندارن هر نوع تعدی و هر نوع ظلمی رو اینها داشته باشن. این فراز لا تعتدو، این تأیید و تثبیت الذین یقاتلونکم هست. اگه خوب دقت بفرمایین، ولا تعتدو داره تأکید میکنه که بالاخره اونها وقتی که تجاوز کردن شما در مقابل اونها بیستید و نفی اعتدا کردد و اینها. آیه بعدم همینطور، آیه بعد رو وقتی که ما دقت بکنیم میبینیم که بیان همین مطلب هست، وقتلوهم حیث و سقفت و مهم. نمیتونیم این برداشت رو داشته باشیم در این آیه که شما هر جا کفار رو در هر جایی پیدا بکنید اینها رو بکشید. اینا کفار مهاجم هستن، کفار مقدمن، اهل اقدامن، کفاری هستن که دشمن قطعی هستن، کفاری هستن که با اهل اسلام و مسلمانان در ستیزن، در جنگن. اینا رو تحت فشار قرار میدن، مشکلاتی رو برای اینها ایجاد کردن، از جمله اینکه در خود مکه خب این مشکلات رو برای اینها ایجاد کردن. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل. حالا اگر برخی از اینها توسط مسلمانان کشته میشن، اون فتنه‌ای که توسط مشرک معاند و مشرک عنود و کافر عنود و لجوج و دشمن اهل اقدام به وجود آمده، اون خیلی بدتره. فتنه رو به این معنا ما ذکر کرده بودیم اگر خوب دقت داشته باشید. باز هم می‌فرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم. اینا همه آیات مقید هست دیگه، یعنی به صورت مطلق اجازه نداده که شما قتال کنید. اونا اگه جنگ کردن شما با اینا جنگ بکنید، و اونها چون فتنه رو به پا کردن شما فتنه رو باید از بین ببرید. تا وقتی که این فتنه ها فتنه های دشمن عنود لجوج و اهل اقدام، اهل قتل، اهل توته و اینها از بین نرفته، شما باید جنگ بکنید اینها. فان انتهوا فان الله غفور رحیم. باز هم این آیه نه این که برای اثبات جهاد ابتدایی هست، بلکه در ادامه همون آیاته. اگر اونها دست کشیدن و اینها، خب دیگه بالاخره اجازه ندارید اینها. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اینا همه آیات مقید هست. و یکون الدین لله. بله، حاکمیت باید حاکمیت حق باشه، حاکمیت دین باشه، حاکمیت به اصطلاح کلمت الله باشه، و ما باید اعلای کلمت الله رو داشته باشیم. باید توحید در نظام بشری حاکم بشه. خب اینا همینطوره، انبیا آمدن تا بشر رو به توحید فرا بخوانن و دعوت بکنن. همین اینها درسته، اما این معناش این نیست که شما از این آیه بیان جهاد ابتدایی رو استفاده بکنید، بگید که بالاخره هر جا تو دنیا کفاری هست اینها رو بگیرید و دعوت به اسلام بکنید، اگر دعوت رو نپذیرفتن، حرفاتون شنیدن، مثلا شما اینها رو بکشید و امثال ذالک و اینها. بله، در ماهای حرام اجازه جنگ نیست، ولی اگر اونها اقدام کردن، بحث صلح حدیبیه مطرح بوده در ششم هجرت که اینها میخواستن برن عمره انجام بدن، مانع شدن، حتی سنگ اندازی هم کردن به سمت مسلمان ها و سپاه پیامبر اکرم، از شهر الحرام به شهر الحرام. اونا وقتی که حرمت شکنی میکنند، هر نوع حرمت شکنی قاعده کلی داره، ول حرمات قصاصون. اونا حرمت شکنی کردن، پاس نداشتن ماه حرام و مانند اینها رو. اگر این اتفاق افتاد، شما با اونها مقابله بکنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اینم دیگه خیلی روشن هست، یعنی خیلی شفاف در اینا رو بیان کرده. اینا آیات مربوط به اون بحث مقید هستد اینها. باز هم ما آیات مربوط به مقید داریم، یعنی یکی از اونها آیه آیات 39 40 تا در سوره مبارکه حج که این رو ما سابق هم خواندیم و به اصطلاح بحثم کردیم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. این اجازه داده شده به پیغمبر اکرم که اینها قتال بکنن، این جهاد به معنای قتال بکنن به خاطر اون ظلم ها و ستم هایی که بر مسلمانان روا داشتن و خداوند هم نصرت میکنه. خب اینا کیا هستن؟ اینا کارشون اینه: الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بیعون، که اینم بحثشو مفصل در سابق از کردیم، فقط الان میخوام یه جنبندی داشته باشیم. اینها اگر این اتفاق صورت نگیره، این مقابل صورت نگیره، اینا اصلا کلن کنیساها و کلیساها و مساجد و معابد و همه اینا را از بین میبرن و نابود میکنن. نقششون مقابله با دین و توحید و نظام توحیدی است. و البته می‌فرماید اونهایی که خدای تبارک و تعالی رو نصرت بکنن قطعا مورد نصرت قرار خواهند گرفت. ولی ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. خب اینا آیات مقید دیگه، یعنی چرا بجنگید با اینها؟ برای اینکه اینها شما را از دیارتون خارج کردن، به شما ظلم کردن، ستم کردن. آیه دیگه آیه 90 سوره نساء هست، اینا را همه رو کنار هم. بعد یه مقداری هم اگه شما وقت کردین، که وقت بیشتری هم دارید، فرصت بیشتری هم انشاءالله دارید، برید مجموعه این آیات رو یه جا قرار بدید. حالا آدرس هاشون رو داشته باشین اگرم فرصت کردین. البته خب بخش عمدش رو ما بحثاش کردیم، اونها رو در یک جا چینش بکنید و اگر امکان داشته باشید طایفه بندی بکنید، دسته بندی بکنید و مجموعه آیات مقید رو در یک جا قرار بدین. سوره نساء آیه 90 که در اینجا اصلا جنگ ابتدایی با کفار صلح طلب رو به صراحت تحریم کرده. آیه 90 رو خوب دقت بفرمایید. بله. الا الذين يصلون الى قوم بينكم بينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم. اگر اونها کنارگیری کردند، فلم يقاتلوكم، با شما قتال نکردند، جنگ نکردند، و القوا الیکم السلام و تسلیم شدن، پذیرفتن، فما جعل الله لكم علیکم سبیلا علیهم سبیلا، شما راهی با مقابله با اونها ندارید، این اجازه به شما داده نمیشه که شما بر اونها مسلط بشین. البته یه قوم دیگری رو شما پیدا میکنید، اونها اهل فتنه، اونها کسانی هستن که همیشه توطئه میکنن، همیشه نقشه میکشن. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها فان لم یعتزلوکم و یلقوا الیکم السلام و یکفوا ایدیهم. یعنی به اصطلاح ارشد که تسلیم نشدن و از آزار و اذیت شما دست بر نداشتن، کنارگیری نکردن. فخطوهم، اونا رو بگیرید. و اقتلوهم حیث ثقفتموهم، یعنی کفار مهاجم رو که دارن هجمه میکنن، حمله میکنن، حمله نظامی میکنن، اونا رو هر جا پیدا کردین با اونا بجنگید و بکشید. شما بر اونا میتونید مسلط بشید. و اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، یعنی خدای بد هم کاملا همین رو تأیید میکنه و مورد تأکید قرار میده تو اینها. خب اینها یک دسته از آیات هستند. یک دسته از آیات، از این نوع آیات هم ما عرض شد که باز هم داریم، که من تقریبا عرض شد که این آیات رو در اینجا مورد اشاره دارم. آها، این آیه هم آیه ممتحنه، سوره ممتحنه آیه 8 و 9 رو هم دقت بفرمایید، این هم در ذیل همین آیات آورده بشه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اونایی که با شما قتال نمی کنن، اونایی که شما را از دیارتون اخراج نمی کنن، خدا شما را نهی نمی کنه که شما به اونها نیکی بکنید، نسبت به اونها به عدالت رفتار بکنید. و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. آیه بعد چی میگه بازم؟ انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوا و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. اینم آیه بعد کاملا مشخص میکنه. اینا همه جزء آیات مقید هستند. اینها آیاتی است که مقید میکنه، اگه اونا حمله کردن حمله کنید، اخراج کردن اخراج کنید، اگر اونها توطئه کردن، دشمن قطعی اونها مخرز بوده، شما با اونها مقابله بکنید و به صورت مطلق هم این نوع آیات اجازه نمیده تو اینا. اگر شما قرآن کریم رو باز هم به اصطلاح آیات دیگرش رو در سوره های دیگه بیشتر دقت بکنید، این نکته رو کاملا به دست میاد تو اینا. این یه دسته از آیات، یه طایفه از آیات که این آیات رو میگن آیات مقید. دسته دوم از آیات، آیات مطلق هست. وقتی که بحث جهاد رو مطرح میکنه، اونجا دیگه قیدی نداره، آیات به صورت مطلق هست در اینها. این آیات رو هم شما در کنار هم بعدها بگذارید، جمع‌بندی بکنید و اینها. اینم مهمه، خیلی باید توجه داشته باشیم. تفسیر هم نگاه بکنید، که البته ما بخش عمده از این آیات رو بحث کردیم. مثلا سوره بقره آیه 216، همین آیه که یکی دو جلسه هم بحث کردیم، کتب علیکم القتال و هو کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. مطلقه کتب علیکم القتال، نفرموده اونا وقتی که حمله بکنن کتب علیکم القتال. برخی اصلا کلن این عبارت رو، فراسای دیگر رو شاهد میگیرن برای جهاد ابتدایی. این از آیات مطلق هست که ما بحثش رو به اصطلاح مطرح کردیم. آیه 74 سوره نساء، آیه 74 سوره نساء رو هم اگر شما ملاحظه بفرمایید، اونجا هم همینطور مطلقه. یعنی نمیگه در صورتی که اونا حمله کردن، در صورتی که اونها دشمنی کردن. اینا آیه میفرماید که فلیقاتل فی سبیل الله، باید در راه خدا مقاتله کرد. آیا در صورتی که اونا مقاتله کردن، اگر اونها حمله کردن و جنگ کردن و توطئه کردن و نقشه کردن و نقشه کشیدن و اخراج کردن، و آیا اینها، نه این آیه اینا رو نداره، مطلق هست. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. این آیه، آیه 74 سوره مبارکه نساء هست. و همینطور عرض شد که آیه 76، آیه 76 هم مطلق هست. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. این هم آیه است که اشاره داره به اصطلاح قتال و جهاد به معنای مطلق. این آیه 75 رو بعدا باید دقت بکنید که اینو جزو کدام یک از این آیات حساب بکنید. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها. ما این رو جز آیات مقید میدانیم. چرا؟ برای اینکه منطقی بوده که ظلم مسلمانان کردن، حالا یه عده از مسلمانان به قدرتی رسیدن، به مدینه رفتن، میگه شما در مورد اونها چرا کوتاهی میکنید؟ اونا که دعاشون اینه که ما رو نجات بدین از این وضعیت. یعنی خصوصیات خیلی زیادی در این آیه نسبت به اون کسانی که با اونها باید جنگید وجود داره. تو اینا اونا کیا هستن؟ اونا بت‌پرستان مکه هستن. بت‌پرستان مکه چه گروهی بودن و هستن؟ کسانی هستن که تا اونجایی که میتونستن به پیغمبر ظلم کردن، هیچ هم کوتاه نیامدن، تمام تلاش خودشون هم کردن و اینا، هیچ کوتاه نیامدن. حالا ممکنه برخی این رو جز آیات به اصطلاح مطلق ذکر بکنن و بعدش هم اثبات جهاد ابتدایی هم داشته باشن که عرض کردن اصلا دارن. بعضی همین آیه رو سابقه که بحث اونها که دنبال میکردن همین آیه رو ما آورده بودیم برای این قسمت. از آیات مطلق سوره مبارکه توبه هست، آیه 29، آیه 29 می‌فرماید که توبه آیه 29 قاتل الذين لا يؤمنون بالله. این آیه کجا هست؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. این آیه کجا هست؟ بله؟ آها، توبه، من درست میگم آخه این انفال رو دیدم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. این در رابطه اهل کتابه. میگه قتال کنید با اونهایی که به خدا و آخرت واقعا ایمان ندارن. بازاری درست کردن، دارن زور میکنن، حرام خدا را حلال کردن، حلال خدا را حرام کردن. همون علمای یهود که این نو بودن و مردم هم اینها رو ارباب خودشون میدانستن من دون الله اینا. ولای دینون دین الحق. خب با اینها شما قتال بکنید. اینا کیا هستن؟ یعنی خب الان این آیه خیلی این ظاهر آیه رو وقتی که نگاه بکنن بدون توجه به شأن نزول و مجموعه پیرامونی آیات از این آیه استفاده میکنن که با اهل کتاب جنگ بکنید. یعنی واقعا میشه این استفاده رو از این آیه کرد که با اهل کتاب به صورت مطلق جنگ بکنید تا اینا جزیه رو بپذیرن اینها، حتی یعطى الجزیه عن ید و هم ساقون. اینم جز آیات مطلق ذکر کردن و اینها. آیه 122 سوره مبارکه توبه، اونم اگه شما نگاه بکنید ببینید که همین برداشت ما میتونیم داشته باشیم. 123 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ای کسانی که ایمان آوردید قتال کنید، خب اون کفاری رو که نزدیک هستن، اونایی که دور هستن مثال زدیم دو تا کشور هست، اونی که نزدیکه با او قتال کنید، اونی که دوره رو بگذاریم بعد، مگر اینکه اون دور به اصطلاح خوف بیشتری داشته باشه، که البته خود این آیات رو وقتی که ما دقت میکنیم با کلمات فقها نکته مهمی رو به دست میاره، و اون نکته مهم اینه که مگر اینکه دشمنی اونها و خطر اونها و خوف اونها نسبت به بلاد اسلام بیشتر باشد و اینا. یعنی مواجه با یک دشمن قطعی هستیم، تا وقتی که مواجه با دشمن قطعی نباشیم نمیتوانی چنین حکمی رو از این نوع آیات استفاده کرده دونه. ولی یجدو فیکم غلظه، یعنی شما میخواین با اینها بجنگید، اون هم با تمام نیرو با تمام قدرت با اینها بجنگید و نسبت به اینها از خودتون غلظت نشون بدید، درشتی، تندی، و با تمام نیرو با اینها بجنگید. وعده ما ان الله مع المتقین، خداوند این وعده رو کلا در آیات عنایت میکنه و میفرماید که خدای متعال با متقین هستد و اینها. خب یکی دیگه از آیات هم آیه سوره محمد هست صلی الله علیه و آله و سلم. در این آیه ارسوت که میفرماید فاذا لقیتم الذین کفروا، فاذا لقیتم الذین کفروا، اگر با کسانی که کفر ورزیدن، به صورت مطلق آمده کفروا، اون کفرویی که حمله کردن یا کفرویی که حمله نکردن، این آیه مطلقه. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، حکمی که جاری میشه گردنشان رو بزنید تو اینها. بعد میفرماید حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعد و اما فداء، مگر اینکه به اصطلاح توی شرایط خاصی باشه، اونا رو که اسیر کردین، حالا وقتی که اسیر شدن یا اینها رو به اصطلاح ارسوت که خوب محکم ببندید یا آزادشون بکنید، یا با فدیه. این حکمی که در اینجاست، البته این که با اسرا چگونه برخورد بکنیم تو کلمات فقها ها سه تا راه آمده است. اینم از این درست سوره محمد دیگه، سوره محمد آیه فاذا شاهد مثال در این قسمته. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب بر رقاب، مطلق آمده اینها. پس ما کلن آیات تو این زمینه ها رو نگاه بکنین در بحث جهاد به معنای قتال با دو دسته و دو طایفه از این آیات مواجه میشیم، آیات مطلق، آیات مقید. حالا من نمونه از این آیات رو خدمتون عرض کردم اینها. خب این بحث خیلی بحث مهمی است. فعلا هم در رابطه با آیات میخوایم بحث بکنیم و اینها. ظهور آیات مقید در همینی که بالاخره اگر اونها حمله کردن، اگر با دشمن قطعی مواجه شدن، اگر شما را اخراج کردن، اگر نسبت به شما توطئه میکنن، اگر شما را از هر جهتی تحریم میکنن، اون وقت اونها میشن دشمن. نوع علوسی جنگ متفاوته، ولذا وقتی که اونها ورود کردن تو میدان جنگ، نقشه کشیدن، الذین یقاتلونکم، تو میدان جنگ هستن، اونا دیگه اومدن برای نابودی شما، برای براندازی شما. هیچ شکی شما در براندازی نداشته باشی، برای براندازی مسلمانان آمدن، برای براندازی حاکمیت اسلام آمدن، برای براندازی حکومت تازه تشکیل شده مدینه توسط پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمدن اینا. خب وقتی که اونها یه چنین تصمیمی دارن، این همه مسیر حدود 460 کیلومتری رو از مکه تا مدینه طی میکنن، عده‌ای رو جمع میکنن با تمام قوا تا اینکه مسلمانان رو و پیغمبر اکرم رو نابود بکنن و از بین ببرن اینها. خب یه دسته از آیات اینطور مقیده، یه دسته آیات هم مطلق هست در اینها. البته ما سابق عرض کردیم اون دست از آیات مطلق رو وقتی که نگاه بکنید، یا فقط به اصل وجوب جهاد میپردازه من دون نظر از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی، یا برخی از اون آیات تشویق میکنه و یا فضیلت جهاد رو داره بیان میکند. اینا از این آیات هم کم نداشتیم، مثلا اونهایی که در راه خدا جهاد میکنن، آخرت براشون مهم هست، حیات دنیا رو به حیات آخرت میفروشن، عزیزترین جان خود، عزیزترین چیز رو که جانشون هست اینو هدیه میدن و اینها، هدیه به حضرت حق میدهن و خدای تبارک و تعالی هم مشتری چنین جانی خواهد بده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. یعنی آیات بیان اینجور مسائل رو دارد. اما وقتی که ما مواجهه با مطلق و مقید شدیم، حکم این نوع آیات مطلق و مقید بر اساس قانون شناسی و متعارف که در مباحث اصولی هم بر همین اساس سیره عقلایی حکم برش بار میشه که تو عام و خاص و در مطلق و مقید. اگه ما عام و خاصی داشته باشیم، مطلق و مقید داشته باشیم، نمیشه تمسک به عام کرد یا تمسک به اطلاق کرد با توجه به این همه مقیدات. دو نوع برخورد با این آیات میشه کرد. یک، اینه که ما این آیات مطلق رو حمل بر آیات مقید بکنیم، اون بخشایی که قید شده که مثلا اگر اونها قتال کردن شما قتال بکنید، حمل بر اونها میشه. یه سری مواردی هم ذکر میشه که اگه اونها در صلح هستن، یا اگر اونها متمایل به صلح دارن، اگه اونها عهد شکنی نکردن، اگر اونها از شما را از دیارتون خارج نکردن و و امثال ذلک و اینها، این حکم نسبت به اون افراد جاری و ساری نخواهد بود. نسبت به کفار مسالم، نسبت به کفار معاهد، نسبت به کفاری که عهد شکنی نکردن و اینها، لذا اصلا اجازه داده شده به حاکمیت اسلام که با حاکمیت کفر قرارداد حالا تجاری، سیاسی و مانندینا داشته باشد. امروز هم بر اساس همین داریم ما با برخی از بلاد کفر قرارداد میبندیم. اینها باید طبق ضوابط باشه دیگه، بر اساس ضوابط اسلامی و بر اساس فقه روابط بین الملل باشه. اینه اگر چنین اجازه‌ای در فقه اهل بیت علیهم السلام و همینطور در آیات داده نشه، ما مجاز به چنین ارتباطات تجاری و سیاسی و امثال ذلک و اینها نبودیم و نیستیم. اینا البته بحثایی است که امروز باید بحث بشه واقعا که آیا ما می توانیم با اینها قرارداد تجاری و سیاسی و مانند اینا داشته باشیم، چون که مثلا الان با چین داریم، با روسیه داریم و اینها. اینا اون بحثایی است که از کردم امروز باید ما اینها رو دنبال بکنیم و اینها. خب این یک نوع برخورده با آیاته که ما به تمسک به اطلاق نمیتوانیم داشته باشیم تا وقتی که مقیداتی داشته باشیم به صورت قطعی. تمسک به عام نمیتونیم داشته باشیم تو قانون شناسی و در قواعد اصولی ما هم بر اساس همین سیری عقلایی همین شکل رو باید برخورد کرد. راه دوم اینه که ما تمام آیات مقید رو منسوخ بدانیم، همه آیات رو منسوخ بدانیم، بگیم اینا نسخ شده. چون که مثلا بعضی این حرف زدن که سوره مبارکه توبه که در سال نهم نازل شده اون سوره ها قبل بوده، سوره مبارکه نهم که در سال سوره مبارکه توبه که در سال نهم نازل شده این در اونجا داره که مشرکین رو بکشید، همه شون رو بکشید، قاتل المشرکین کافه کما یقاتلوکم کافه، همونطوری که اونا همه شما رو میکشن شما هم همه شون رو بکشید. اینها ما یه چنین برخوردی نسبت به این آیات داشته باشیم؟ معناش اینه که خیلی از آیات باید آیات منسوخه باشه، باید کنار گذاشته بشه. آیاتی که مثلا اشاره کرده که اگر اونها به عهد و پیمانشون عمل کردن به اونها جنگ نکنید، آیاتی که میگه اونها جنگ رو کنار گذاشتن و با شما جنگ ندارن، شما رو از دیارتون خارج نکردن، شما هم حق کشتن به اونها رو ندارین، سبیلی بر اونها ندارید، همین آیات باید منسوخ بشه. به واقع ما اجازه داریم آیات منسوخه رو اینقدر گسترده بگیریم؟ ما مجاز هستیم که این همه آیات رو بگیم منسوخ است و کنار بگذاریم؟ نتیجه‌ای که از بحث گرفته بشه این است که ما جهاد ابتدایی رو به این معنا میتوانیم بپذیریم، یعنی ملت کفری که با شما سر جنگ ندارن بلکه صلح طلبن بلکه با شما پیمان بستن، شما میتوانید برید حمله بکنید، البته اینا رو اول دعوت بکنید، پذیرفتن پذیرن، نپذیرفتن بکشید. مشکل عمده‌ای که در اینجا به وجود میاد ظهور شما آیات رو همه رو باید بگذارین کنار، این ظهور آیات همش باید کنار گذاشته بشه. و اینها آیا ما تا زمانی که دلیل قطعی نداشته باشیم میتوانیم ظهور این همه آیات رو بگذاریم کنار یا اینها رو همشو منسوخ بدانیم؟ آیا اینها رو میتوانیم منسوخ بدانیم و اینها؟ اون چی که به نظر میرسه اینی که ما نمیتوانیم نسبت به این آیات مطلق و مقید به این اطلاق و آیات عمل بکنیم و در صدد باشیم اون مقیدات رو همه رو توجیه بکنیم و به نوعی توضیح بر خلاف بدیم و اینها. پس یا باید آیات منسوخ باشه، از ظهور این مقیدات و خواستها باید بیرون بیایم و بگیم هیچ کدام از اینها ظهوری نداره تو اینها، چون بعضی در صدد هستن که مثلا قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ظهور در جهاد دفاعی نداره، بلکه اصلا اگر الذین یقاتلون عنوان مشیر بگیریم این ظهور در جهاد ابتدایی داره، یعنی شما یه ظهور دیگری دو مقابل یک ظهور خیلی روشن دارید قرار میدید. از نهایه شما آیه رو از این روشن بودن در میارید، خارج میکنید و اینو مبهمش میکنید، چون ظهور آیه در خب دقت فرمودید چه عرض بکنم، ظهور آیه در جهاد دفاعی بوده، شما این ظهور رو گذاشتین کنار، یک تفسیر دیگری نسبت به الذین یقاتلونکم ذکر میکنید و یه ظهور دیگری رو شما برای آیه دارید ذکر میکنید. نهایی این که این آیه دیگه میشه مبهم و شما نمیتونید از این آیه استفاده بکنید. این نوع معامله و مواجهه با این آیات، این معناش اینه که خیلی از آیات رو شما باید کنار بگذارید. این نوع مواجهه خیلی از آیات رو شما باید کنار بگذارید و این درست نیست. به نظر ما باید این آیات مطلق رو حمل بر مقیدات بکنیم که این هم در قانون شناسی و در سیره عقلا متعارف هستند اینها. بله، عرض شد که یه بحثی رو ما در اینجا داریم که اونو باید جوابشو بدیم. پس تلخص مما ذکرنا این که دو نوع آیات در جمع ما نسبت به جهاد به معنای قتال داریم، مطلق مقید. یک نوع برخورد اینه که تمسک به اطلاق نتونید داشته باشین به واسطه وجود مقیدات، که این در قانون شناسی عرف هم متعارف هست و در سیره عقلائیه، و با توجه حتی به شأن نزولی که در خود آیات ما داریم. یه برخورد دیگه اینه که ما بیایم این آیات مقید رو توجیه بکنیم و اینها رو در مسیر آیات جهاد ابتدایی قرار بدیم، و یا اینکه برخی میگن که اصلا همه این آیات رو منسوخ بدانیم. کل هذه الآیات منسوختون به چند آیه‌ای که مثلا در سوره مبارکه توبه ذکر شده است و اینها، مثل قاتل المشرکین کافه کما یقاتلوکم کافه. ولی اگر شما خوب دقت بفرمایید، حالا اون نکته رو در جلسه بعد عرض میکنم الان، ولی در جلسه بعد توضیح میدم. من چون این بخش پایانی عرضم رو در اینجا داشته باشم، و اون اینی که مجموعه این آیاتی رو که شما وقتی بررسی میکنید مواجه هستیم با کفار عنود، با مشرکان، با اهل مکه، که خصوصیات خیلی زیادی داره و شما نمیتوانید از اون نوع آیات الغاء خصوصیات همه این خصوصیات رو بکنید. اینکه اینها مسلمانان رو اذیت کردن، تبعید کردن، اخراج کردن، فتنه‌گری میکردن، همواره در صدد ضربه زدن مسلمان بودن، در صدد براندازی بودن، در صدد قتل پیغمبر بودن، و وقتی که پیغمبر هجرت میکنه به مدینه، حرکت به سمت مدینه میکنن و در صدد به اصطلاح کشتار مسلمانان برمیان، مجموعه اینها. سوره توبه توسط چه شخصی در نهایت از مدینه حرکت میکنه به کوفه؟ میره امیرالمؤمنین دیگه، میره. و این آیات رو بر کیا قرائت میکنه؟ بر مشرکان، که اونا تکلیفشون رو بدونن. یه نکته خیلی جالبی که تو ذهن من آمده و اون اینی که بهترین زمان برای تحمیل کردن دین و اسلام فتح مکه بوده، بهترین زمان. خب در سال ششم هجرت نگذاشتن، ولی بعد وقتی که فتح مکه در سال هشتم صورت گرفته، در سال هشتم فتح مکه صورت گرفته، بهترین زمان بوده دیگه. قدرت در اختیار مسلمانانه، به اونها نگفتن شما اسلام رو بپذیرید، بلکه فرمودن که برید فانتمو طلقا. اونجایی که بهترین زمان بوده. بلی، شما میخواین از آیات جهاد اینطور استفاده بکنید، اینا رو دعوت بکنید، فرصتی هم به اینها بدید، استدلالی هم، حالا برخی هی دارن قید میزنن، فرصتی بدید، اگر دو ماه سه ماه فرصت خواستن فرصتی بدید و اینها، اگر نپذیرفتن اینها رو بکشین و وادار به دین بشه که اسلام رو بپذیرن. دین رو پذیرفتن که پذیرفتن. این وادار بودن به دین یعنی چی؟ این باید واقعا روشن بشه. از ما زمانی داشتیم که اصلا فتح این چنینی حاصل شد، حتی بدون جنگ و خونریزی. اونجا بدون جنگ و خونریزی و قدرت غالبه برای سپاه اسلام بوده. پیغمبر نفرمود شما برید اسلام رو بپذیرید، اینا رو آزاد گذاشت و اینا یه عدهشون پذیرفتن اسلام رو، یه عدهشون هم نپذیرفتن و اونا آزاد بودن. اینجا رو چی معنا میخواین داشته باشین در رابطه با فتح مکه؟ ما نمیتوانیم از این نوع آیات استفاده جهاد ابتدایی داشته باشیم و نمیتوانیم این مقیداتی که در آیات ذکر شده و این خصوصیاتی که در مجموعه این آیات برای جنگ کردن مسلمانان یا اجازه جنگ کردن مسلمانان با کفار مشرکان رو، اینا رو همه رو بدون قید بگذاریم و نتیجه بگیریم. شما میتوانید به ملت کفر که حتی معاهدن، حتی اهل صلحن، بعد از دعوت حمله بکنید تو اینها. یک نکته ای هست و اون اینه که خب این دعوتی که در قرآن ذکر شده و حتی به اصطلاح ارسلت که در برخی از روایات ما دعوت به اسلام، این دعوت به اسلام به چه معناست؟ یعنی در جهاد برای چی دعوت به اسلام میکنن؟ مثلا کاری رو حضرت علی علیه السلام آوردن که من امروز میخواستم روایتشم از وسائل براتون بخوانم اینها، ولی انشاءالله شما مراجعه میفرمایید. این در روز شمه من عرض میکنم ساعت جلد 15 هست، به اصطلاح کتاب جز ابواب جهاد العدو و ما یناسبو، باب 10، وجوب دعا الى الاسلام قبل القتال. باب در می ملاحظه فرمید یا آورده بودم بخشی سر اینها. و صلی الله علی محمد و آله.